و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. عرض کردیم که ما با روایت با کربلا و سید الشهدا مواجهیم. منظور اون از روایت یعنی یک سیری، یک قصه‌ای، یک نگاهی، یک منظری به موضوع که نه خودمون شاهد بودیم نه شاهد مستقیمی از حادثه رو میشناسیم. روایت ها هم با هم در جنگ و نبردن، متفاوتن. در میان شیعیان روایات متعدده، از قیام، تشکیل حکومت، تا فرار، تا کشته شدن برای شفاعت. از هر منظر سیاسی اجتماعی وارد بشن یه نگاهی دارن به کربلا، یعنی در واقع به خاطر عظمت سید الشهدا، نفوذ حضرت در قلب ها، هر جریانی دنبال اینه که سید الشهدا رو برای فکر خودش مصرف کنه. حالا چه کسی راست میگه چه کسی راست نمیگه بحث کرد. ما با کدام حسین ابن علی صلوات الله علیه ما و با کدام عاشورا طرفیم؟ این دیشب اندکی توضیح دادم به عنوان ورودیه‌ای که نقطه شروع بحث نیست. نکته دوم این که اگر امام حسین علیه السلام قیام کرد چه طاغوتی را اسلامی کنه؟ کدام موضوع اسلامی نبود؟ کدام فریضه روی زمین بود؟ یا اگر حتی گفته بشه قیام نکرد، مثلا خلاف نظر ما بگه، مثلا بگه فرض بفرمایید که هر چیزی، خب معلومه که حضرت ابتدایا بیعت نکرد، حداقل دیگه چرا بیعت نکرد؟ مشکل اونها در چه بود؟ مثل عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، چون که یزید نماز اول وقت رو به تأخیر مینداخت قیام کرد یا بیعت نکرد یا چی؟ این دو تلقی که مقدمه بحث بسیار مهمن. برای اینکه بتونیم بعدن این رو تحلیل کنیم، ما از یه نقطه‌ای شروع کردیم. به شوخی گفتیم می‌خوایم اذان از دینگ دینگ شروع کنیم. آیه‌ای رو، یعنی مجموع آیاتی رو از جاهای مختلف قرآن کنار هم عرض کردیم که فقط در یک دقیقه آنچه گذشت میگم که ابلیس مشکلش نفهمیدن امر نبود. مشکلش این نبود خیال کرده باشه من مستثنا هستم، لازم نیست سجده کنم. مشکلش این نبود که فکر کرده بود وقت داره که بعدن سجده کنه. مشکلش این بود که گفتش انا خیرون من، من بهترم. یه مغالطه اینجا بود که من بهترم. حالا تو بهتر هستی یا نیستی چه ربطی داره؟ دوم این که خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتیشم اون از خاکه، اینم حالا چه ربطی داره واقعا؟ یعنی فهمیدم چی میگی ولی غلط میگی. اینو خواست به خدا بگه دیگه. لذا داریم که فسجدو از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. کس کردیم نسبت کفر بخوایم به کسی بدیم خیلی آداب داره. ما نسبت کفر به کسی نمیخوایم بدیم تو این بحث، اما حقیقت کفر یعنی این که ما حقیقتی را بشناسیم زیر بار نریم. بالاترین حقیقت توحید و نبوت و ولایت، تا حقوق پایین‌تر، حق همسایه در حد یه جای پارک، حق همسر. بفهمیم که حق زیر بار نریم، به همون میزان وارد وادی کفر شدیم که هیچ بخشش و توبه نداره. چرا؟ دیشب توضیح دادیم، برای اینکه جای توجیه نداره. مثلا قیامت بگن چرا این کارو کردی، نمیتونی توجیه بیاری دیگه. میگه دانسته خلاف کردی، دانسته انکار کردی. بعد از این مثال قرآنی که یه قدری توضیح دادیم، اومدیم عرض کردیم که کسانی بودن اصلا زمان پیغمبر اکرم، همین نگاهی که خدا نمیاد در قرآن کریم یه آیه تمثیلی بگه هیچ ربطی به ما نداشته باشه. اگر یک شخصی پیدا بشه یکی از احکام واضح دین رو انکار کنه، همون مسیر ابلیسه. مثل کسی که بگه من حجاب رو قبول ندارم، من ربا رو قبول ندارم، من خمس رو قبول ندارم، این همون مسیره. حالا وارد نقد بعضی افراد نمیخوام بشم، اگر یه نفری پیدا بشه بگه مثلا آقا باعث دین گریزی میشه این حرفا، از جهنم صحبت نکنید، این همون مسیره. این همه آیه جهنم داریم در قرآن، بالاخره خودش تشخیص داده که از جهنم هم حرف بزنه. جهنم پر میشه، برای بعضی خلود جاودانگی در جهنم هست، داغ و درفش توش هست، اینا رو در قرآن داریم دیگه. اگه من بگم آقا من صلاح نمیدونم اینا خونده بشه، همون وادیه. یه وقتیه شما در مسئله شک داری، در تطبیقش، در مصداقش، در موردش، بیشتر هم عرض کردیم موضوع این نیست، اونجاییه که میدونی قرآن بیانی داره. بگم من مصلحت نمیدونم جهنم رو محل عذاب بدونم، میگم بیمارستان، نه تکلیفتو معلوم کنی که به کدوم شیوه عمل میکنی. او میگه سجده کن، میگه من بهترم. زمان پیغمبر اکرم عرض کردیم که بودن کسانی که حتی نه در امور مادی، حتی در امور معنوی هم خودشون کارشناس‌تر از پیغمبر میدونستن. پیغمبر فرمود فلانی که خودشو افضل من فی الارض میدونه و بعضی خلاف‌ها رو کرده، فلانی برو بکشش. رفتید نماز میخونه، دید عجب نماز مفصلی، برگشت گفت این نماز میخونه. ان للصلاة حقا، نماز میخونه. وقتی پیغمبر میفرماید مهدور و دمه، اون میگه نه اشتباه میکن، پرش کردن، بعد برداشت کرده، خشمگینه، حالش خوبه، خوشحاله، یعنی عوارض بیرونی روی تصمیم خدا یا پیغمبر اثر میگذارد. اینو میگه، این همون وادی ابلیسه. توجه فرمودین. بعدی رو میفرسته، میبینی رفته تو سجده داره ذکر میگه، گریه میکنه. اون پیغمبر فرمود اینو باید بکشی. میره اینه تو مسجد این داره ذکر میگه دیگه. حالا ما نمیخوایم خیلی موضوع رو بازش کنیم که همین ها بعدن به خانه از زهرا حمله کردن، اما صریح اینه که میگه آن سجده طولانی داره این. یعنی نه تنها در امور دنیا که در امور معنوی هم خودشو کارشناس میدونه. اگر میگفت یا رسول الله من فکر کردم میگی اگر نماز نمیخونه بکشم، این مشکلی نبود. پیغمبر فرمود نه خیر، هر حال است بکش. گفت چشم، میرم این کارو میکنم. گفت فهمیدم چی گفتی، پیام رسید، مدنم نمیخوام انجام بدم چون غلط میگی. خب ممکنه تو ذهن شما این باشه که آقا این مسیریه که مثلا قدیمی ها اینجوری بودن. حالا الان من میخورده بحث رو میارم تا معاصر سری. قبلش یه یادگاری به شما عرض کنم از اقبال مرحوم سید، این تن نوشتم که دیگه کتاب رو نخوام بیارم. امام رضا صلوات الله علیه فرمود مثل المؤمنین فی قلوبهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم. مؤمنینی که ولایت امیر المؤمنین رو پذیرفتن با جان و دل، که مثل الملائکت فی سجود هم لآدم، مانند اوناست که از قلنا للملائکت سجدوا لآدم فسجدوا، و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین، مثال اون کسانی که ولایت امیر المؤمنین را نپذیرفتند، فی یوم الغدیر مثل و ابلیس. پجو عمودین امروز رو نمیگه، امروز خیلی اختلافات هست، سند صدور خیلی چیزا رو خبر ندارن. اونایی که وایس دودن روز قدیر رو میدیدن حق روشن شد دیگه، نپذیرفتن، نخواستن که بپذیر. این روز 7-8 سال پیش در همین مجلس من خیلی دو جلسه بهش پرداختم، الان فقط یه گوشه شو میگم. یه گوشش رو عرض میکنم شما ببینید. از کتاب صحیح مسلم یه روایت براتون میخونم با یه جمله از شارح صحیح مسلم، بعد یه مثال معاصر در ادامهش میزنم که شما ببینید اگر کسی دنبال این باشه بفهمه چه کار باید کرد برای این که درمان بشه اختلافات مسلمین، باید بدونه مسلمین بر سر چه اختلاف دارن؟ بر سر پیامبر. اصلا مسلمین در واقع به ذات درباره امیرالمومنین اختلافی ندارن آقا. اختلاف بر سر امیرالمومنین ناشی از اختلافشون بر سر پیغمبره، نه بر سر امیرالمومنین. چون امیرالمومنین را ممثل نماینده تام الاختیار مشابه مثل پیغمبر میدونن سرش اختلافه، و یعنی اختلاف سر چیه؟ پیغمبره. حالا این روایت رو ببینید. مسلم یه روایتی آورده، یه صلوات بفرستیم. در کتاب البر و الصله و الادب آقای مسلم ابن حجاج که خب نویسنده مشهوریه، 261 از دنیا رفته، 56مین کتاب، بخش های کتاب صحیح مسلم میگن کتاب، 56مین کتاب، کتاب البر، باب هایی داره. باب 24ش اینه، باب و من لعنه النبی. بحثی بود این که خدایا رسول گاهی ممکن اشتباه کنه، اون میگه آقا غلط میگی بکش، نماز میخونه. بابو ببینید، باب و من لعنه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، باب این که پیغمبر کسی را لعن کند، او سبه او، یا دشنام بدهد، او دعا علیه، دعا علیه یعنی نفرین، دعا له یعنی دعا، یا نفرین کن، فوش بده، نفرین کنه یا لعن کنه، و لیسه و اهلا لذالک، ولی اون کسی که لعنش کرده، فوشش ده، نفرینش کرده، اون اهل نی، یعنی نباید فوش میداد، نباید لعن میکرد، نباید نفرین میکرد، اشتباه کرده پیغمبر. اگر این کار رو بکنه، کان له زکاتن و اجرن و رحمه، پیغمبر هر کسی را بی جهت غیر درست لعن کنه، این منزلتش میره بالا. درست شو؟ این بابو دیدید؟ روایت 6720 تو این باب اینه. ما یه چیزی داریم در قرآن کریم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی پیغمبر در همه چیز نسبت به مسلمین اولاه. حالا اینو بعدا توضیح میده. ابن عباس میگه که کنتو العب و مع الصبیان، من داشتم با بچه ها تو کوچه فوتبال اینا بازی میکردم، فجاء رسول الله فتواریت خلف بابن، اون بعد پیغمبر، منم رفتم پشت دری وایسادم. حالا مثلا چرا رفتم پشت در وایسادم؟ مخفی شدم، حالا مثلا خجالت کشتم داشتم فوتبال بازی میکردم، نمیدونم تیله بازی بود چی بود، حالا هرچی یه بازی میکردیم خلاص. فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب ودع لي معاوية، فرمود که برو معاویه رو صدا کن بیاد. فجئت و رفتم، فقلت و اومدم به پیغمبر گفتم هو یاکل و داره میخوره. ثم قال لي اذهب ودع لي معاوية، پیغمبر فرمود برو معاویه رو صدا کن. فجئت و فقلت و هو یاکل و داره میخوره. تو النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، پیغمبر در همه چیز مقدمه، یعنی اگه غذا رو داری میخوری، داری دم دهانت میبری، پیغمبر صدات میکنه، حق این که تو دهانت هم بگذاری لقمه نداری، باید بوده ببین پیغمبر چی میفرمان. اون نشسته بود داشت میخورد، پیغمبر فرمان لا اشبع الله بطنه، کارت به شکمش بخوره، خدا شکمش رو سیر نکنه. خب این روایت رو در کدوم باب آورده؟ پیغمبر هر کسی را لعن کنه، دشنام بده، نفرین کنه که ناحق نستجیر الله، این میشه زکات و برکت و قرب به خدا. پس این نفرین به نفع ماهی است. فهم منه نخیر، آقای نووی میگه. بر همین شرح مسلم رو آوردم که فقط روایت رو نخونم. نووی میگه قد فهم مسلم من هذا الحدیث. مسلم چرا این روایت رو تو این باب آورده؟ فهمش این بوده ان معاویه لم یکن مستحقا للدعاء علی، معاویه مستحق همچین نفرینی نبود. فلهذا ادخله فی هذا الباب، بر همین در این باب آورد. و جعله غیره، غیر از مسلم دیگران این روایت را کجا قرار دادن؟ من مناقب معاویه، تو باب مناقب معاویه بودن، پیغمبر نفرینش کرد. لأنه فی الحقیقت یسیر دعا ان له، چون در واقع این باعث قرب شد. ما قبلا دو جلسه مفصل حرف زدیم، اونا رو نمیخوام اینجا تکرار کنم، گرچه ممکنه شما یادتون نباشه که 7-8 سال پیش ما چی گفتیم. خودم که یادمه که گفتن مثلا لقد انتفع معاویه فی دنیاه و اخراه و به هذه الدعوه، با این نفرین معاویه دنیا آخرتش آباد شد. در دنیا هی میخورد چون سیر نمیشد، در آخرت هم که هی میرفت بالا. یعنی باید بگی که اللهم ارزقنا نفرین رسول الله و سبه و لعنه. دیگه توهین بالاتر از این میشه کرد واقعا؟ شما بخوای نستجیر بالله یه نفر رو گزافه گو بگی، نستجیر بالله خاک بر دهنم، از این واضح تر میتونی بگی؟ میگه شیخ این حرف مال سال 261ه. من میگم خب ذهبی هم که قرن 8، ابن کثیر هم قرن 8، ابن عساکر هم 5 و ایناست. حالا یه کتابم معاصر براتون میارم، این کتاب اسمش منزلت و معاویت ابن ابی سفیان عند اهل سنت و الجماعه، مال وهابیت، کتاب مال 1436ه، نویسنده معاصره. در یه بابی نگاه کن، منزلت و معاویت ابن ابی سفیان عند اهل سنت و الجماعه، منظورش از اهل سنت و جماعت وهابیت. البته بگم اینجا نووی و اینا وهابی نیستن، ذهبی وهابی نیستا، ولی این کتاب مال وهابیه، همه رو گردن وهابیت ننداز. منزلتش، بحث اول منزلت معاویه من خلال القرآن، یعنی مناقب قرآنی معاویه رو نوشته. بعد بحث دوم منزلتش من خلال الاحادیث، فضائل معاویه در احادیث، جلد اول صفحه 405. چند؟ 405. همون روایت رو آورده که ثبت عن عبدالله ابن عباس کنتو الابا محصه، با بچه ها فوتبال بازی میکردیم و فتوارای تو خلف الباب و اینا، پیغمبر فرمود و لا اشبع الله و بطنه. خب بعد نگاه کنین معاصر این هذا الحدیث، این حدیث هو اصح و صحیح ترین ما روی فی فضل معاویه، این صحیح ترین روایت در فضیلت معاویه است. شوخی نکرده آقا، در مدحش نوشته، کتاب معاصره. کما ذکر از ذلک الحافظ ابن عساکر، چون این حرف ابن عساکر گفته و دیگران. این حرف یه حرف مشهوریه، یعنی شما یادتون بود از این به بعد بگید کاش ما زمان پیغمبر بودیم، یه شوت میزدیم به شیشه پیغمبر میشکستیم، یه فوش میداد به قرب الهی میرسیدیم. مسئله سر چیه؟ یه پیغمبری که دیگران کلام او را ناحق میبینند. دیگه این مستندتر از این بگم؟ حالا برگردیم بحث رو ادامه بدیم. نقطه شروع بحث اینجاست که ابلیس کلام خدا رو میفهمه که سجده کن، ولی میگه سجده نمی کنم چون غلط میگه. میفهمه میگه برو او رو بکش، میگه شنیدم ولی چون نماز میخونه اشتباه داری میگی. میگه نفرینش کرد. حالا این بحث خیلی میتونست توضیح طولانی داشته باشه، از که دو جلسه وقتی توضیح دادم فقط از کنارش رد شدم. میگه نفرین کرد، میگه خوش به سعادتش، خدا روزیت کنه. این هاذهی منقبتون لمعاویه، اینجوری درست شو. در حالی که یه منطق دیگری زمان پیغمبر بود با اخذ این آیه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میگفت پیغمبر در همه امور مقدم است.
درست شو.
در همه چیز، جانش، مالش، ناموسش، حتی امور کم ارزش، در همه چیز مقدم پیغمبر. درست؟ حالا اینو نگاه کن، این صحیح بخاریه، حرف خوبی داره. در کتاب و تفسیرش، همون اول کتاب تفسیر باب یک که سوره فاتحه است، کتاب تفسیر یعنی که از بخش‌های کتاب بخاری، یه بخشش اسمش کتاب و تفسیر، همون باب یک سوره فاتحه، اولین روایت، ابی سعید ابن معلا میگه کنتو اصلی فی المسجد، من داشتم تو مسجد پیغمبر نماز میخوندم، پیغمبر منو دید، فدعانی رسول الله، پیغمبر منو صدا زد. و ابو سعید عربی بخواد بگه ابا سعید موناداست. فلم اجبه، من جواب ندادم. چرا؟ چون داشتم نماز میخوندم، سری نمازم خوندم، این نشکنم نماز حرام، شکستنش حرام. دویدم رفتم پیش پیغمبر، فقلت یا رسول الله انی کنتو اصلی، داشتم نماز بخوندم جانم. فقال الم یقل الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، من نشنیده بودی که خدا فرموده که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم؟ چه نمازی رو ادامه دادی؟ کدوم نماز؟ وقتی من صدا زدم دیگه نماز نبود که، من صدا زدم، امر من مقدمه به اون کاری که داشتی میکردی، اصلا شکستن نداشت، باید میومدی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، توجه فرمودین، باید پیغمبر را مقدم داشت. اونی که تو جنگ فرار میکنه یعنی من مقدمم به پیغمبر. باز دیگه نیاوردم کتابو اینجا بغلم زیاد بشه، در بخاری هست که یکی از همین آقایون دیشبی که نکش اومد گفت یا رسول الله من بعد از خودم شما رو خیلی دوست دارم، یعنی النبی یا اولا بالمؤمن من انفسهم، کشک از اصلا به درد نمیخوره که، بقیه رو که معلومه فدای خودت ممکنه بکنی. نکته اونجاست که تیر داشت میومد منو سپر میکنی یا تو سپر میشی، خودتو فدا میکنی یا منو فدای خودت میکنی. تو همه جنگ هم روشن بود که کیو فدای کی میکرده. کسی که النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم را خودش مقید نیست، میشه بعد از پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم باشه؟ میشه؟ این تناقضه. پیغمبر در روز قدیر فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا، من در همه چیز مقدم نیستم. گفتن بله هستی. پس فرمود فمن کنتم، در نتیجه این فعل نتیجه است، من کنتم، فمن کنتم مولا و فعلی مولا، پس حالا علی هم اولا بالمؤمن من انفسهم. پس اگه شما برید تاریخ رو نگاه کنی، اون کسی که در همه امور پیغمبر را مقدم میکرد خود امیرالمومنین بود، و لذا اگر قرار باشه کسی اولا بالمؤمن من انفسهم باشه، خودش حداقل باید هم ایمان به این داشته باشه هم به این عمل کرده باشه دیگه. نمیشه خودش به این اعتقاد یا عمل نکرده باشه بعد این بشه مولای دیگران. کسی که قبول نداره پیغمبر اولاست، خودش میتونه اولا بشه؟ بحث اینه که آقا پیغمبر، نظر پیغمبر یا نظر من، قول پیغمبر یا قول من، تصمیم پیغمبر یا تصمیم من، هر چیز پیغمبر مقدمه یا من؟ نگاه کنید، گفتم دو تا طیف بودن دیگه، یه طیف رأسش امیرالمومنین بود، بیا پایین‌تر ابوذر و سلمان و مقداد انبار بود، بیا پایین‌تر حذیفه بود و بلال بود و اینا، همینجوری بیا پایین‌تر جویریه بود، کی بود؟ یه طیف مسلمان که پیغمبر را مقدم در همه چیز میدونستن، حتی اون طیفای پایینشون که گناهکار بودن، ما هم ممکنه وقت گناهی بکنیم، ولی از نظر عقیده پیغمبر رو در همه چیز مقدم میدانیم، درسته؟ ولی اون که ممکنه ایشون خطا کنن، یعنی دستور پیغمبر را شهوتن نستجیر بالله، سهوًا نعوذ بالله، به یه دلیلی زیر پا بذارم، گناهی بکنم، اما اگه بگی چرا، میگم غلط کردم، دعا کنم آدم بشم، از سر استکبار نیست، بالاخره شیطون به من غلبه کرد. نه اینی که بگم بی خود گفت، غلط گفت، من درست میفهمم، میگم اشتباه کردم، غلط کردم، توبه میکنم، گریه میکنم. این یه طیف بودن، یه طیف هم بودن یک جریانی که همشون منافق نبودن، رأسش منافقین بودن، بدنش فی قلوبهم مرض بودن، پاییناش کسانی بودن که تحت تأثیر اینا قرار میگرفتن، شبکه های اینا رو نگاه میکردن باور میکردن، اشعار شعرها اینا رو میخوندن باور میکردن، تبلیغات اینا رو نگاه میکردن باور میکردن، که پیغمبر عوارض روش اثر میذاره، عصبانی باشه یه جوره، خوشحال باشه یه جور، راجب فامیلش یه جور حکم میکنه، راجب غریبه ها یه جور، راجب عرب یه جور، راجب عجم یه جور، راجب سیاه یه جور، راجب سفید یه جور، توجه کردین؟ این هم یه طیف. ابو نعیم اصفهانی که هدیت الاولیا داره، آدم مهمیه، خیلی هم معمره، یه کتابی داره به اسم معرفت الصحابه. در کتاب معرفت الصحابه جلد اولش یه روایتی داره خیلی روایت قشنگیه. اصلا میخوای ببینی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی این، اینم از معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی میخونم، نه بداشو فقط از سنی خون، خوباشم از اون خوندم دوتا. ما با کسی، ما بحث داریم، ما با کسی دعوا نداریم، بحث منطقیه. یه آقایی داریم اسم ابو رافع که خودش و پسراش همه شیعیان امیرالمومنین هست، با کلاس هم هست، میگه که شما دیدید تو کربلا اونهایی که وایستادن نماز سید و شهدا رو محافظت کنن، تیر وقتی بیاد آدم خودش رو نجات میده، دستش رو میگیره جلو صورتش که صورتش آسیب نخوره، از یه بلندی میفته دستش رو حائل میکنه، دست بشکنه ولی صورت هم زمین نخوره، آدم دست و پاش رو حفظ میکنه، سپر میکنه برای اینکه صورتش رو حفظ کنه، بدنش رو سپر میکنه که جونش رو. اینایی که تو کربلا وایستادن نماز سید و شهدا رو محافظت کنن، جونشون امام حسین بود، برای همین خودشون رو سپر کردن که جونشون رو حفظ کنن، برای همین تیر اگر می اومد سمت خودش چیز، تیر اگر سمت سید و شهدا می اومد انقدر سرش رو جابجا می کرد که با صورتش جونش رو حفظ کنه، اونی که فرار می کنه هم جونش رو داره حفظ می کنه. فرق محب به عاشق با اون یکی اینه، اون خودش رو دوست داره، این مولا رو دوست داره، این عملا اولا بالمؤمنین من انفسهم قبول داره. خب این آقا کربلا یه جریان استثنایی نیست که، این همون جریان زمان پیغمبره. احد شد، یه عده فرار کردن از کوه و کمر بالا رفتن، یه عده در ماداگاسکار نگه داشتن انقدر دویده بودن، یه عده مثل امیرالمومنین و ابو دجانه و اینا دور پیغمبر وایسادن تا تکه پاره شدن به پیغمبر حفظ کردن، او جونش رو حفظ کرد، اینم جونش رو حفظ کرد، او جونش خودش بود حفظ کرد، این جونش پیغمبر بود که شد نفس پیغمبر، پیغمبرم نفس این. اینجوری شانسی که نیم مثلا بگن آقا القاب رو تقسیم کردیم تاس می‌ریزیم نفس رسید به علی، واقعا امیرالمومنین نفسش پیغمبر بود، خب در همه جا نفسش پیغمبر بود، بر همینم لقب هم گفتن تو نفسی، هم او نفس تو هم تو نفس او، به اون یکی که فرار کرده رفته ماداگاسکار که نمیگن تو نفس پیغمبری، چون نیستی، تو خودتو حفظ کردی دیگه. اونی که تو کربلا تیر رو به صورتش خرید که به آقا نخوره، این پیرو این مکتبه. ابو رافع ببینید چی میگه، میگه دخلت على رسول الله و هو نائم او یوحى الیه، وارد شدنم پیغمبر اکرم خابیده یا داره بهش وحی میشه، یعنی تو حال خودش نیست، ملتفت من باشه ظاهرا. و اذا حیتون فی جانب البیت، گوشه خونه دیدم یه ماره کرهتو ان اقتلها و او قذهو، به 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 این فهم، دیدم اگر بخوام پیغمبر رو نجات بدم برم ماره رو بزنم مزاحم میشم، پیغمبر اگر خواب باشه از خواب میپره، و خواب بپره ما رو میزنی. میگیدم راه دیگری هم هست. فتجعت بینه و بین الحیه، رفتم بین پیغمبر که خوابیده بود و بین ماره خوابیدم، گفتم اگه ماره خواست بیاد منو بزنه، پیغمبر رو نزنه، یعنی جونم فدای خواب پیغمبر. این یعنی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. خوابیدم بین پیغمبر و این ماره. فان کان شیون کان بدونه، گفتم اگه ماره بزنه منو میزنه. فاستيقظ رسول الله، بلند شدن داشتن این آیه رو میخوندن. حالا نگاه کنید باید جایزه اینو چی گفتن. آیه که میخوندن چی بود؟ یسلو هذه الآیه. چی میخوندن؟ داشتن میخوندن که حالا یا این آیه وحی شده بود یا پیغمبر به مناسبت داشت اینو میخوند. داشت میخوند انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی ولی شما پیغمبره، یعنی اولا بالمؤمنین من انفسه. ولی شما اون آقایی است که در رکوع زکات میده. بعد منو نگاه کردن، بعد فرمودن الحمدلله فرعانی الی جانبهی. الحمدلله فرمودن، برگشت بغلش رو نگاه کرد، دید من خوابیدم کنارش. فرمود ما از جعکه ها، اینجا بچه خوابیدی. قلت لمکان هذه الحیه، برای اون ماره. فرمود قم الیها فقتلها، برو اونو بکش. منم رفتم کشتم. ثم اخذ بیدی، دستمو گرفت. این عنایت. خب بالاخره یه معرفتی نشون داده ابو رافع دیگه، نه؟ ولی معرفتی که نشون داده پیغمبر چی گفته باشه، مثلا بهت حوری میدم، بهت بهشت میدم، بهت خونه میدم، پول بهت میدم، شبا رو بده. جایزه پیغمبر به این ابو رافع با این کلاس معرفتی چیه؟ فرمود یا ابا رافع سیکون و بعدی قوم یقاتلون علی، بعد از من یه عده با علی می جنگن. حقا علی الله عز و جل جهادهم، حق است از جانب خدا جنگ با اینایی که با امیرالمومنین می جنگن. فمن لم یستطع جهادهم بیدهی فبلسانه، اگه تونستی به جنگی می جنگی، اگر نه با زبونت باید از حقانیت علی سلام الله علیه دفاع کنی. فمن لم یستطع بلسانه فبقلبه، اگر نتونستی یه جایی زبونتو می بریدن، موضع تقیه بود، باید قلبا مدافع علی باشی. جایزه ابو رافع اینه که ابو رافع حالا که تو فهمیدی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، باید بفهمی که امیرالمؤمنین هم اولا بالمؤمنین من انفسهم. جایزه سی لیس وراء ذلک شیء، دیگه چیز دیگه هم نیست. قشنگ مشخصه که زمان پیغمبر دو جریانه، درسته؟ اونم به این معنا که جون من فدای خواب پیغمبر، جون من فدای هر چیزی که متعلقه پیغمبره. یه چیزی این وسط بگم، یه تتمه بگم، بحثو نگردم. ابو رافع وقتی جمل شد، امیرالمومنین از مدینه هجرت کرد، اومد کجا؟ کوفه. اومد سمت بصره، بعد از بصره اومد کوفه دیگه، مدینه بر نگشت. ابو رافع هم خونش رو فروخت، اومد دنبال امیرالمومنین. خب این روایتش شنیده است پیغمبر دیگه، اومد دنبال امیرالمومنین، خودش و بچه‌هاش در سپاه حضرتن. تا از کاتب امیرالمومنین هم است، هم خودش هم بچه‌اش. تا وقتی امیرالمومنین زنده بود که محضر حضرت بود در کوفه، امیرالمومنین به شهادت رسید، رفت محضر امام حسن. اگر شما اهل معرفت باشی، اونا معدن وفان. امیرالمومنین که شهید شد، شیش با امام حسن خلیفه و حاکم ظاهری بود، بعد مجبور شد بره مدینه. رفت مدینه، ابو رافع برگشت مدینه، خونه رو فروخته بود. امام حسن میتونست یه خونه براش بخره، ولی ثلث خونه امیرالمومنین رو دیوار کشید. فهمون تو خونه ای که امیرالمومنین زندگی میکرده اینو به تو میبخشم. اگر کسی اهل مرام و معرفت باشه، به نفع خودش بفهمه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونا هم باهاش به شیوه خودش رفتار میکنه. و ابو رافع خونه امیرالمومنین رو داره، گفت تو خونه امیرالمومنین اینجا نماز میخونده امیرالمومنین، تو هم اینجا زندگی کن. حالا روایت تتمه بگم، بحث رو اینجا نگه دارم. من تا امسال، تا روز مباهله امسال، این روایت رو جایی نخونده بودم. چرا؟ برای اینکه بیان مناسبی براش پیدا نمی کردم که روشن باشه برای عموم. روایت ببینید، خیلی جا اومده، من از شرح مشکل الاثار طحاوی که یه حنفی مهمه قبولم داره این روایت درسته، ما شیعه هم قبول داریم، نقل میکنم. اسماء بنت امیس میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نماز ظهر رو که خوند، امیرالمومنین فرستاد پی کاری، بعد نماز عصر رو خوند، دیگه امیرالمومنین نبود. بعد امیرالمومنین برگشت. فوضع النبی رأسه فی حجر یا حجر علی، این هر دوش درست، در آغوش امیرالمومنین یا رو پای مبارک امیرالمومنین یا در آغوش امیرالمومنین که از دستشو حائل کرده باشه، پیغمبر آرامید، استراحت کرد. امیرالمومنین نماز عصر نخونده بود، رفته بود پیغمبر فلان کار انجام بده بیا، پیغمبر خونده بود، پیغمبر خوابید. فلم یحرک حتی غابت الشمس، پیغمبر خوابید، امیرالمومنین میخواست بلند شد، پیغمبر از خواب بلند میکرد. نمازم واجبه طبق بعضی روایات، مثل این روایت که نوشتن، من فاتت خسلات الاسر فکأنما وتر اهله و ماله، انگار همه کس و کارشو از دست به، چقدر خسارت ببینه، یه نماز عصر انقدر خسارت. امیرالمومنین نماز عصر نخونده، پیغمبرم تو آغوششه. با اون منطقی که پیغمبر شاد باشه یه جوره، غمگین باشه یه جوره، میگه چقدر میخوای قبولنشو نمازم قضاشو، با اون منطق دوم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نماز تنول کن بیا ببین چی میگه پیغمبر. اینجا باید چی کار میکرد؟ اینجا نباید تکون میخورد حبن، امیرالمومنین از جاش تکون نخورد، لم یحرک هو، تکون نخورد حتی غابت الشمس. در منابع ما اومده، اینجا هم شبیهش اومده، اللهم، پیغمبر فرمود اللهم، عرض کرد ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، نماز نخوندن عصیانه، اما او واجب اهم رو انجام داده. اللهم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردت علیه الشمس. این از دلائل نبوت پیغمبر، از معجزات نبویه، ولی به مناسبت از دلائل نبوت مصطفی به برکت رفتار مرتضوی، یعنی معجزه نبوت فضیلت امامت. لذا بعضی سعی کردن با این در بیفتن قبول نکنن، خیلی هم قبول کردن، کار ندارن. موضوع ولی چیه؟ موضوع اینه که برای پیغمبر اکرم، برای امیرالمؤمنین، خواب پیغمبر به همه چیز اولاست، چه برسه به امر پیغمبر، چه برسه دستور دینی پیغمبر، چه برسه به امر و نهی پیغمبر. ببین، شما اگر مسئله رو دقیق ندونید، منقطع ببینید، خیال میکنید یک بار استثناءن در اون پنجشنبه قبل از شهادت پیغمبر ناگهان یکی مخالفت کرد. نه آقا، دو مسیر پرتکرار بود، بعد از پیغمبرم پرتکرار بود. اصلا مسلمین رده بندیشون بر اساس نگاهشون به پیغمبره، نه امیرالمومنین. مسلمین نسبت به پیغمبر رده بندی میشن که چه نگاهی به پیغمبر دارن، نه نسبت به امیرالمومنین. کسی که پیغمبر را دارای خطا ببینه، معلوم امیرالمومنین هم دارای خطا میبینه. چه توقعیه، توقع زیادیه. تعجب نکنید که بگن ای بی ادبا رفتن به امام حسین گفتن نرو کوفه. یه جریانی زمان پیغمبر به پیغمبر نهی میکردن، گفتن خطا کردی، اشتباه کردی، توبیخ میکردن پیغمبر رو. معلومه که امام حسینم موضوع رو وقتی بریم سراغ امام حسین نمیتونیم حلش کنیم. توجه فرمودی؟ بعد بریم سر جاش ببینیم مسئله رو. حالا شما نگاه کنید، اگر این ماجرا رو کسی فهمیده باشه، دوزاریش یا کارتش یا خطش خلاصه وصل شده باشه، بره سراغ قدیر، ببینه پیغمبر اونجا از بین همه جملات یه چیز اصلی فرمود. نه فرمود علی حاکم خلیفه از امامه، بالاترشو فرمود. فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ گفتن بله. فرمود فمن کنت مولاه فعلی نو. اگر علی اولا بالمؤمنین من انفسهمه، یعنی کی امامه، کی حاکمه، کی مقدمه، کی تصمیم بگیره، کی مدیره، کی مربیه، کی از همه قشنگتره. تو همه چیز مولا اوه، نه کسی دیگه. تو من خیلی لفظ دقیقی انتخاب کرده پیغمبر. اگر میفهمود شاه بعد از من علیه که فایده نداشت. علم کی از همه مقدمه، عمل، عبادت، ایثار، یه نفر مولاست، همونطور که زمان پیغمبر او مولاست. اینجا بود، اینجا اختلاف پیدا شد، زمان خود پیغمبرم بود. حالا انشاءالله باقیشو بعدا عرض میکنم. خیلی آقا روزه امشب روزه سختیه، خیلی روزه سختی. یا ابا عبدالله، مکرر ادعی تشرف براشون حاصل شده و گرفتار بودن، حضرت اونها رو به این دختر حواله داده. میگه جزئیات رو عرض نمی کنه، بنده در این موضوع تجربه شخصی دارم، حتی یه حالا مهم نیست. اینجا از اون جاهایی است که امتحان کنید، گرچه امتحان کردن ائمه اهل بیت خوب نیست. جان من از تو، من برای اینکه خیلی نمیتونم به حادثه نزدیک بشم و باید فضای اونجا رو به شما منتقل کنم، از یه زاویه میگم که امیرالمومنین روزه امشب خونده باشه، برای اینکه شما ببینید چه کردن. اصلا لازم نبود، تعجب واقعا که چطور این بی بی تا اوائل سفر موند. نباید زنده میموند، فقط یکیشو عرض میکنم. شما ماها اصلا درک نداریم از این که چه بلایی سر بچهای سیدالشهدا آورد. روزه که امیرالمومنین خونده رو میخونم و زود اشاره میکنم وقتو نگیره. عرب جاهلی یه اخلاق بسیار زشت شنیعی داشت که بنی امیه این کارو زیاد تکرار میکرد. بنی امیه میخواست از کسی انتقام بگیره، با ناموسش انتقام میگیره. این اخلاق عرب جاهلی بود. دو بار در قرآن بهش اشاره شد. اگر یه نفر خیلی مثلا سخاوت داشت، تختش وسط بود، خیلی مثلا به چشم می اومد، وضع مالی خوب بود، خودشو یا زن و بچهشو می دزدیدن که این ندونه این بچه کجاست، این زن کجاست، چه بلایی سرش اومد، کجا بردنش، چه بلایی سرش اومد. این تشویش اعصابشو خورد کنه. داره قرآن داره، تخافونن یتخطفکم الناس. خدا می فرماد که یادتون باشه زمانی که در جاهلیت بود انقدر در ناامنی بودید، می ترسیدید که مردم شما رو بدزدن. این از عادات عرب جاهلی بود. از عادات حرامیان. عمرو بن همق خزاعی رو میخواستن بگیرن از یاران پیغمبر امیرالمومنین، فرار کرد، زنشو گرفتن، شکنجه کردن. سعید بن قیس همدانی از چهار رکن لشکر امیرالمومنین بود، برای اینکه او رو بشکنن او رو مضطر کردن که دخترش رو به یه ناسبی بده. قصب ناموس از عادات بنی امیه است به تبع عرب جارم. چیزای دیگر هم سالهای پیش گفتم، اونا نمیخوام تکرار کنم، چون روزه شب سوم خیلی روزه سنگینیه، سخته. من اونا رو همش رو نمیخوام بگم، اینقدرش رو اشاره میکنم. خیلی این روایت عجیبه. در حاشیه باب 88 کامل و زیارات شاگرد ابن قولوی نوشته، داستان طولانیه، من میرم این قسمتشو، که زینب کبری سلام الله علیها می فرمود که من از ام ایمن یه چیزایی شنیده بودم از پیغمبر و مادرم فاطمه زهرا که با ما چه خواهند کرد، ولی دلم نمی اومد از بابام بپرسم، چون بابام یه بار مصیبت هجوم به خانه رو درک کرده. این داغ تو دلم بود و از بابام نمیپرسیدم، تا اینکه بابام ضربت خورد، در بستر بیماری بود، وصیت کرد صورت مبارکش زردیش رفت به رنگ دستمال زردی که به سر بسته بود، فهمیدم که بابام ساعتی بیشتر زنده نیست. هی از هوش میرفت به هوش میومد. رفتم محضرش، عرض کردم بابا اون میمن از مادرم و از جدمون یه چیزایی نقل کرده. گفت بابا چی نقل کرده؟ معلومه که اون میمن هم همه چیزو نگفته بوده. میگه گفتم گفته که با حسین سفری میری عراق، وسط روز با تکبیر او رو احاطه میکنن، با لب تشنه، نه ترور ناغافلی، یکی رو ترور میکنن ناغافل، ولی او رو محاصره میکنن، چند روز تشنه است، او رو میکشن، ناموس پیغمبر رو به اسارت میبرن. میگه من اون آیه یادتون هست؟ میگه من تا اینو گفتم امیرالمومنین بابام فرمود که بابا جان تخافونن یتخطفکم الناس، کاری با شما میکنن تو این مسیر اسارت، فضایی ایجاد میکنن که شما هر لحظه میگید میخوان بچه ها رو بدزدن. بعد بابام به من فرمود که انی بکه و نساء اهلک، زینبم دارم میبینم تو رو و دخترانم رو، از الله خاشعین. من این فضا رو رد میشم، یه جمله میگم بسه. تو این فضا اینها رو بردن، یعنی سعی کردن به نگاه خودشون تحقیر کنن. ان العزت لله جمیعا، اما اونا از هیچ کاری فروگذار اگر تونستن کردن تا رسیدن به دروازه شام. لذا ناموس پیغمبر خیلی آسیب خورده بود، روحشون خسته بود. در خطبه زینب کبرا هست، طاقت ندارم جملهشو بگم. اینا رو تا به این شکل از دهم محرم تا یکم صفر 20 روز این عملیات روانی بود و این دختر بچه در فراق پدر میسوخ. گاهی آدم یه صحنه رو خیال میکنه، نمیدونه چه بلایی سرشون آوردن. تا شد تازه یکم ماه صفر، پشت دروازه اینا رو نگه داشتن، بدنها خسته، علل اکف به غیر وتا. ابوذر رو وقتی از شام با شتر بی جهاز آوردن مدینه، عرب بادیه نشین بود، قدر قدرت بود، دیگه روپاش نمیتونست وایست. کدام حرامزاده دست اینا رو میومد جلو میبست باز میکرد. تا شد یک سفر وارد شام شدن، همه شام استقبال کردن، پذیرایی کردن. یکیشو اشاره میکنم که آسونتر گفتنش، زین العابدین صلوات الله علیه فرمود ما رو با یه داستانی که گفتنی نیست واقعا، از ورودی کاخ آوردن، از ورودی شهر آوردن جلوی کاخ، رأس مطهر سیدالشهدا رو به در ورودی کاخ آویزان کردن، تاب میدادن. هر یکی از این دختران میخواست گریه کنه با چوبه نیزه میزد. زین العابدین فرمود عمم ام کلثوم تا گریه کرد. یه حرامزاده خلاصه سعی کردن غرور اینها رو بشکنن، با این وضع اینها رو وارد مجلس کردن. چه مجلسی! اینا خانواده نیستن گله کنن، اما زینب کبرا گله کرد. وارد شدن دیدن اون ملعون مست نشسته، یه طرف مجلس رو پرده زدن، سفرای کشورها نشستن اونجا پرده زدن، خواهرش و همسرش و کنیزاش پشت پرده بودن، این طرف برای اینکه اینها رو بشکنه مخسره به دست گرفت. مخسره یه چوب دستیه که پایینش از آهن. دیگه چیزی نیاز نیست که بگم، کار به جایی رسید، دل دختر آب شد. پیروپای ایستاد دید چه اتفاقاتی داره میافته. وقتی رفتن توی خرابه دیگه این مار گزیده به خودش. دیدید بچه ها، دختر بچه ها ناراحت بشن، قهر کنن، میرن یه گوشه میخوابن. صورتشو گذاشت کف خرابه. وقتی حد که حرمت صورت میگیره عفیفه ها با هم حرف نمیزنن، همه ساکتن، هر کی یه گوشه کز کرده. یهو دیدن این دختر بلند شد سراسیمه، گفت بابا ما میخوام. کوتاه کنم، زیاده لبی نکنم. مقابلش یه تشت گذاشتن، خودتون باید برید ببینید چی نوشتن. این روبندو که کنار زد اول عقب عقب رفت، باور نکردنی بود. ترسید، خوف کرد. صحنه دلخراش برای نزدیکان آدم نه به ترسه، از شدت دلخراشی نمیتونه ببینه. عقب عقب رفت، ولی همون جوری که باباش میرفت خانه میگفت به مادرش انی اشم معندک رائحتن طیبه کن رائحت و جدی، آمد جلو دست به صورتش کشید من الذی ایتمنی.